الان میخوام بدونم که واکسیناسیون در حد مطلوب داره انجام میشه در رفسنجان یا خیر؟
با عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان فهیم رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم خوشبختانه طی چند ماه گذشته روند واکسیناسیون در رفسنجان مثل کشور روند خیلی خیلی مطلوبی بوده. وقتی آمار ما نگاه میکنیم به همین نتیجه میرسیم. خدمتتون هستم، ما تا حالا بیش از 440 هزار دوز واکسن در جمعی تطبیش دانش علوم پزشکی رفسنجان انجام دادیم که بخوام به تفکیک بگیم تقریبا بیش از 85% از اون جمعی تا هدف ما که اون جمعی که بالای 12 سال هست نوبت اولش رو دریافت کردیم، حدود 347 هزار نفر. و اگه بخوام دو نوبت در نظر بگیریم، یعنی واکسیناسیون کامل رو در نظر بگیریم، 65% جمعیت تطبیش ما اون جمعیت هدف خوشبختانه واکسینه شدن.
بله بسیار خوب. آقای دکتر آمارتون تغییری کرده؟ الان میخوایم بدونیم که شما که وارد پیک ششم نشدید.
خوشبختانه نه، کل استان ما یه روند افزایشی در خصوص کرونا هم در موارد بستری و هم در مورد سرپایی داریم، ولی خوشبختانه شیبه خیلی شیبه شدیدی نیست. انتظارم همین هست، مردم اگه دارن پروتکلای بهداشتی داشته باشن و واکسیناسیون که ما داریم احتمال زیاد به همین شکل پیش میره و ما انشالله به همین شکل پیش بریم وارد پیک ششم نمیشه.
متشکرم. آقای دکتر نجات قادری صحبت خاصی دارین در پایان برای مردم رفسنجان؟ دوستان رادیو سلامت بفرمایید.
خواهش کنم. اول تشکر می‌کنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین. خیلی نکته در خصوص واکسیناسیون خدمتتون عرض می‌کنم. خوشبختانه بیش از 76% از جمعیت اطفال که تحت پوشی دانشگاه ما است واکسینه شدن و این جای خوشبختی داره. یعنی هم اون تشکر بکنم از اون عزیزانی که مراجعه کردن به ما و هم به از همکارای خودمون در مراکز دانشگاه تشکر می‌کنم. هم به خدمتتون عرض کردم اگه مردم دارای پروتکل بهداشتی نداشته باشن، خب با توجه به بازگشایی که ما داریم از مدارس دانشگاه ها، خب اگه فقط تکیه بکنم به واکسیناسیون کافی نیست، هم واکسن رو با تزریق کنم و هم رعایت پروتکل بهداشتی رو داشته باشم. و اکیدا خواهش میکنم، من فکر میکنم تزریق واکسن یه وظیفه اجتماعی هست. خواهش دارم از اون جمعیت باقی مانده مراجعه کن به مراکز بهداشتی و پایگاه‌های تجمیع واکسیناسیون و واکسن خودشون رو دریافت کنن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. نکته قابل تعاملی آقای دکتر روش تاکید داشتین، با این ایمنی جمعی که می‌خوایم بهش برسیم فقط با واکسیناسیون امکان پذیر نیست. قاعدتا باید همچنان ماسک رو بزنیم و به هر حال اون اصول بهداشتی رو رعایت کنیم. آقای دکتر نجات قادری خیلی ممنون در این گفتگو شرکت کردین. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. مجله پزشکی رادیو سلامت رو میشنوید. میزبان آقای دکتر محمد رادگودرزی هستیم. ایشون فوق تخصص قلب کودکان هستن و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. موضوع صحبت ما هم فشار خون بالا در کودکان هست. آقای دکتر رادگودرزی، پس به نظر میسید به عنوان یه پدیده ازش شاید بشه امروز صحبت کرد، چون اینقدر ناآشنا هست برای ما این فشار خون بالا در کودکان، علارغم اینکه عوارض بسیار مهمی داره، عوارض مغزی، عوارض قلبی، این که حالا روی چشم تاثیر میذاره. من شنیدم که یکی از مهمترین عوارضش اینه که میتونه باعث بشه قلب بچه‌ها بزرگ بشه. این درسته؟ حالا این بزرگ شدن قلب خودش چقدر مشکلات داره؟
خدمتتون عرض کنم، اتفاقا من زمانی که این موضوع انتخاب شد گفتم نکنه ما بیایم بر استرس والدین بیافزاییم، بگن حالا فشار خون بچه دیگه چیه، هم موقع ما غصه داشتیم حالا اینم بخوایم به بار استرسی خانواده رو خدا نکرده نخواستیم افزون بکنیم، هم یه مروری برای همکارامون باشه که رعایت بکنن این قضیه رو، هم خانواده ها خودشون یکم همکاریشون بیشتر بشه در مطب ها، در مانگا ها یه جور فرهنگ سازی هم بشه. زمانی که همکارا فشار بچه‌شون رو چک میکنن خیلی بله. تعجب نکنن و این تعجب اثر منفی داره خانم مجیدزاده، یعنی شده همکار دفعه بعد مثلا فشار بچه بعدی رو مثلا چک نکرده، چون بالاخره ما عنصر انسانی هستیم، از نظر روانی بعضی چیزا تاثیر منفی میذاره دیگه، داره زحمت میکشه، فشار چک میکنه، یه برخورد و نگاه چپی هم میبینه، بله. من چرا دارم فشار چک میکنم؟ ولش کن دیگه، چک نمیکنه مثلا.
بله. میخواید راجع به بزرگی قبل صحبت بفرمایید؟ پیامک هم داریم، دوستان سوال پرسیدن. بله،
فقط یه نکته میخواستم بگم، رسیدیم به فشار خون. عرض کردم به طور کاذب نیم، حالا هر کسی که فشار رو گرفتیم یک بار بالا بود بگیم فشار خون داره، همین آیتم ها رو با چک بکنیم، آیا شرط استاندارد بوده یا نه، از کاف مناسب استفاده کردیم، دو سه بار چک کردیم، معدل گیری کردیم. یه مسئله فشار، یکی از شایع ترین علل فشار خون در کودکان معروف است به وایت کوت سندروم، سندروم روپوش سفید. ترس و استرس بچه است. یعنی این فشار که من چک کردم همه اصول رعایت کردم، ولی باز واقعا فشار بچه بالاست. ولی بیماری فشار خون نداره بچه، به خاطر استرس و هیجانی که در اون محیط و مطب بهش دست داده این اتفاق افتاده. تون سمپاتیکش بالا رفته، هیجانش بالا رفته و فشارش بالا رفته. چجوری من اینو جدا بکنم از علل دیگه؟ اگه خانواده خب مهارت اینو داشته باشن که و فشار سنج مناسب داشته باشن، در خانه بتوانن چندین بار فشار رو چک بکنن، خب چه بهتر. بهتر از اون، از هولتر فشار میتونیم استفاده بکنیم. یه دستگاه فشار سنج مخصوصی هست که می‌بندیم به بازوی بچه و این دستگاه اتومات خودش 30-40 مرتبه در طی 24 ساعت در خواب و بیداری فشار بچه رو چک میکنه و ما نهایتاً اعداد و ارقامی که به ما میده رو آنالیز میکنیم. زمانی که ببینیم بچه در منزل آنچنان فشار خون نداشته، تو خواب اصلا نداشته مثلا، بس تفسیر ساده شده هم بیام، ولی فشارها هم که به کلینیک ما نزدیک شده یا در کلینیک فقط فشار اتفاق افتاده، خب این مربوط به همون سندروم روپوش سفید هست که این مقوله رو هم باید بذاریم کنار و بی مورد نیم انگ فشار خون بچه نزنیم و نپردازیم فشار. بله، آسیبایی که میزنه خیلی مهمه، به مغز، به چشم، به کلیه ها، به قلب و به عروق میتونه آسیب بزنه در دراز مدت. به همین دلیل وقتی من فشار خون رو تشخیص دادم در بچه، اولین کاری که میکنم دو راه رو با در پیش بگیرم. اولین کاری که میکنم اینه که این تنش و فشار رو کم بکنم، فشار دستگاه رو بیارم پایین که ارگان ها آسیب نبینن، چشم آسیب نبینن، مغز آسیب نبینه، قلب، عروق، کلیه آسیب نبینن. اگه فشار در حد بحرانی باشه خب با وسواس و دقت بیشتری. جالب هست که ما وقتی فشار در حد بحرانی بالاست خیلی، یعنی به نفعی که بچه به شدت سردرد داره، تهوع داره، استفراغ داره، حالش خوب نیست اصلا، علائمی با این شدت داره، نباید بیایم فشار رو به حد طبیعی برسونیم. زمانی که درمان میکنیم نباید فشار رو سریع به حد طبیعی برسونیم. طی 24 ساعت اجازه داریم فقط 25% فشار پایین بیاریم. مثلا اگه فشار 18 است، طی 24 ساعت اول فقط برسونیم تا 16، چون بدن، سیستم های حیاتی ما، ارگان های حیاتی خودشون تطبیق دادن.
مثلا در بزرگ سالان هم صدق میکنه، میگن اونایی که فشار خونشون همیشه بالاست نمید یک دفعه فشار پایین
آورد. و زمانی که رسیدیم به حالا اون حد هدف، روی درمان فشار خون نگه دارنده نگهش بداریم. بعد قدم دوم و مهممون شروع میشه و اون جستجوی علت فشار هست. برخلاف بزرگ سالان، در بزرگ سالان وقتی فشار خون تشخیص داده میشه، معمولا یک کار تک تخصصی هم هست. معمولا متخصص قلب بزرگسال خودش به تنهایی همه ابعاد فشار خون در بیمار رو کنترل میکنه و چک میکنه، چون علت خاصی نداره، مربوط به مسائل ژنتیکی هست، به هم خوردن تون اعصاب سمپاتیک و مسائل از این دست و سن و سال که نمیشم خیلی فعلا درمانی نداریم که اینو برش کردیم. و همکار متخصص بزرگسال یه سری پارامترهای اولیه رو چک میکنن و دارو خداحافظ. اما در اطفال حداقل 6 تا متخصص درگیر مسئله فشار خون در کودک میشن. ما باید بگردیم ببینیم که این فشار خون در بچه کجا رو آسیب زده و همچنین بگردیم ببینیم کجا ایراد داره، چه ای بی در کدوم ارگان وجود داره که فشار خون رو ایجاد کرده. اصلا من نمیتونم فشار رو ولش بکنم بگم خب این درمان رو گذاشتم الان که فشار خوبه بفرمایید، خوبه برید حالا سر بزنید دوباره. نه، تازه کارمون شروع میشه. اگر علائم عصبی داشته حتما متخصص اعصاب با چک بکنه ببینن آسیب های مغزی رو. بعضن زایات و توده هایی، حالا دارم علل فشار خون رو میگم، زایات و به ترتیب شیوع البته ذکر نمی کنم، از بالا به پایین بدن میگم، از فرق سر شروع میکنم، زایات و توده هایی در داخل جمجمه وجود داره که اونها فشار بالا میبرن. من اگه اونو شناساییش نکنم، درمان مکی نکنم، فرض کنید توده که اصلا با جراحی بشه و در بیاد، اگه این کارو نکنیم هیچ وقت فشار کنترل نخواهد شد. میایم پایین‌تر، غده تیروئید رو داریم. حالا که از غده تیروید نام بردم، غده فوق کلیه رو هم ذکر بکنم. کلا غدد، مشکلات غددی میتونن علل فشار خون باشن. قده فوق کلیه دو تا قده کوچولوی در بالای کلیه ها واقع میشه. اینها اگه پرکار باشن، تیروئید همچنین اگه پرکار باشد باعث افزایش فشار خون میشه. حتی کمکاری تیروئید اون فشار مینیمم رو بالا میبره، فشار مینیمم بالا میبره. دیگه چه قسمتی اگه مشکل داشته باشه میتونه فشار خون ایجاد بکنه؟ تنگی شاهرگ اصلی است. یه بیماری داریم اسم کوارکتاسیون، تنگی شاهرگ اصلیه. زمانی که قلب خون رو پمپ میکنه وارد شاهرگ اصلی میشه، یه مختصری دور نشده یه جایی تو شاهرگ یه تنگی مادرزادی وجود داره که این باعث فشار خون میشه. فشار خونش هم یه ویژگی خاص داره، قسمت بالای بدن پرفشاره، قسمت پایین بدن یه بعد از تنگی کم فشاره. آره، من اگه اینو نشناسم، شناسایی نکنم و این تنگی فیزیکی رو نیام با آنژیوگرافی، با زدن بالون و یا استنت گذاری مرتفعش نکنم، یه عمر باید به بچه دارو بدم و عوارض فشار خون رو بپذیرم برای بچه. در حالی که وقتی تشخیصش میدیم و درمانش میکنیم اوکی میشه، خوب میشه، بعضن اینها فشار خونی باقی میمانند ولی خیلی کم، و بعد از این درمان موفق میتونیم داروی فشار رو کلن حذفش بکنیم. در مورد تیروید یا پرکار یا ادرنال یا غده فوق کلیه هم عرض بکنم، ما اونجا اگه زایات اون قسمت ها وجود داشته باشه، من تا پرکاری تیروید درمان نکنم
بله،
موفق به کنترل فشار نخواهم شد.
بله، خیلی متشکرم. علل کلیوی رو نگه داریم آقای دکتر.
بله،
تا
بله،
در موردش صحبت کنیم. تلفن داریم، تلفن ها رو بشنویم، بعد بریم سراغ پیامک ها. موضوع صحبت ما فشار خون بالا در کودکان هست. راجع باور خواهش می‌کنم اظهار نظر بفرمایید. فشار خون بالا در کودکان مادام العمر 2265-2876.
فشار خون بالا در کودکان، از هر 500 نوزاد یک نفر با فشار خون ریوی متولد می شود. علت فشار خون در کودکان بیشتر چاقی و سابقه فامیلی است که با کاهش وزن می توان فشار خون را پایین آورد. لذا فشار خون بالا در کودکان نمی تواند دائمی باشد، بلکه قابل پیشگیری و درمان است. با تشکر.
من خودم تو سن 10-11 سالگی به خاطر اینکه موقع راه رفتن دست چپم درد میگیره، رفتم پیش دکتر. البته خب اتفاق خانوادهشون موقع خوشحالم کم بود، فشار خون بالا برا من تشخیص داد. یعنی اون موقع تو اون سن فشار من 15 بود، یعنی تا الان که من الان حدودم 51-52 سالمه این فشار خون با من همراه بوده، چون من زیادم خب فشار خونمو دیگه کنترل نمیکردم. آیا این ممکنه که تا این سن من فشار خون داشتم و خودم متوجه نبودم؟ چون تو اون سن من سن 11 سالگی من فشار خونم طبیعی نبود و بالا بوده. این اگه لطف کنن آقای دکتر توضیح بدن ممنون میشم. متشکرم از برنامه خوبتون و خدا نگهدار.
آقای دکتر رادو درزی، فکر میکنم که هر دوتا موضوع رو باید تو قسمت باور راجبش صحبت بکنین. همین عزیزی که گفتن که 10-11 سالگی فشار خون داشتن، اما تلفن اول رو دوستی راجع به چاقی سابقه فامیلی صحبت کردن، گفتم با کاهش وزن میشه از فشار خون در کودکان پیشگیری کرد. این بخشش اگه امکان داره برامون بگین. اما راجع به علل کلیوی هم صحبت بفرمایید که صحبتتون ناتمام بود. بفرمایید در مورد علل
کلیوی رو بگم.
بفرمایید.
اما شایع ترین علل فشار خون در کودکان تو ناحیه کلیه ها نهفتند، چه ساختار کلیه مشکل داشته باشه چه عروق کلیه. شاید 70-80 درصد بچه هایی که فشار خون اثبات شده دارن، واقعا فشار خون دارن، یه مشکلی در کلیه ها وجود داره که میتونه تا اون موقع خودشو نشون نداده باشه و بعد از اینکه فشار خون تشخیص داده شد، حالا ما میایم در جستجوی علت که برمیایم میفهمیم که مثلا یک مسئله کلیوی خاصی هم وجود داره. الزاما عرضم نارسایی کلیه نیست، خانواده نگران نشن. بعضا میتونه کیست، زایات فضاگیری در داخل کلیه وجود داشته باشه یا موجبه شریان کلیه که قابل رفع باشه، قابل برداشتن باشه، قابل درمان اختصاصی باشه. در این صورت خب همکاران فوق تخصص کلیه ما شروع میکنن به ارزیابی، از آزمایشات روتین شروع میکنن و من خیلی وارد بحثش البته نخواهم شد. سونوگرافی میکنن به عنوان قدم اول که ببینیم زایای خاصی وجود داره یا نه. من به این نکته اشاره بکنم که اگه من یه علتی تو کلیه پیدا بکنم، اگه اون علت رو قابل رفع باشه، براش اقدامی نکنم و فقط درمان فشار خون بدن، نتیجه نخواهد داشت. یه موقع است مثلا فرض بکنید یه زایه‌ای در داخل کلیه وجود داره، مثل کیست یا تنگی یک قسمت از عروق کلیه که این باعث فشار خون شده. ما اگه اون قسمت از کلیه رو بر نداریم یا درمان مختزیشو انجام ندیم، دادن دارو و کم کردن فشار به طور مستمر خسته کننده خواهد بود واسه خانواده، زمینی که در دراز مدت آسیب‌های خودش هم وارد خواهد کرد. یکی از بیماری‌ای که وجود داره تنگی شریان کلیه است، یعنی خون رسانی به کلیه به دلیل اینکه شریان خود کلیه، اختصاصا فقط شریان خود کلیه، رگی که خود کلیه خون رسانی می‌کنه، تنگه، فشار خون بالا میره. چرا؟ چون کلیه فکر می‌کنه که فشار در همه جا پایینه. وقتی شریان خودش تنگ بشه، خون به خودش کم میرسه، فکر می‌کنه تو کل بدن فشار پایینه. اینجا یه سیستمی داریم تو خود کلیه است که تو تنظیم فشار خیلی نقش داره. این موادی رو ترشح میکنه که فشار کل بدن رو بالا میبره.
رنین آنژیوتانسین و ایش
سنتزمن داره بله. این سیستم هست. خب حالا با این مکانیزم فشار خون ایجاد شده باشه و من بیام هی دارو بدم. ولی ما وقتی اینو شناسایی بکنیم، میتونیم بیام آنژیوگرافی بکنیم، اون تنگی رو چیکار بکنیم، با استنت گذاری برطرف بکنیم. اگه نشه به دست همکاران جراح بسپاریم، اونجا اصلاح بکنن که کلیه گول نخوره و به طور غیر طبیعی اون مواد رو ترشح نکنه.
بله، متشکرم. بخش صحبت دوستمون که راجع به چاقی و سابقه فامیلی صحبت کردن، یه خانمی هم که تلفن اول رو ازش شنیدیم قسمت قبلی، ایشون هم راجع به ارثی بودن فشار خون بالا در کودکان سوال کردن.
ما تا اینجا به علل فشار خون که اشاره کردیم، یه مقایسه باید انجام میدم بین فشار خون اطفال و بالغین. فشار خون بالغین رو عمدتا میگن اسنشیال یا اولیه هست، یعنی فقط همون ماجرای فشار هست و خودش بیماری مستقل و یه شخصیت مستقلی داره
که اکثر مواردم علتش ناشناخته
است. ولی در کودکان وقتی فشار خون رو تشخیص میدیم، میگیم فشار خون سکندری یا ثانویه هست، مثل تبه. باید در جستجوی علتش باشیم که ببینیم از کجاست، که برخی از این علل رو برشمردم: علل کلیوی، علل غددی یا هورمونی، خود تنگی شاهرگ اصلی، مسائل داخل مغز. و یه نکته، چون الان بچهای نارس زیاد داریم و البته یکی دو روز گذشته روز جهانی کودکان نارس هم بوده، من تبریک میگم به همکاران فوق نوزادانم هم که این کودکان رو ساپورت میکنم، هم به والدین این بچه ها که خوب حمایت میکنن این بچه ها رو. بعضی از این بچه ها طولانی مدت زیر ونتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی میمونن، یا آسیب های تو ریه‌شون به ریه‌هاشون وارد میشه، به اسم بی پی دی ما بهش میگیم، دیسپلازی برونکوپولمونری. اگه بچه مبتلا به بی پی دی باشه و فشار خونش بالا باشه، احتمالاً علت فشارش همون بی پی دی است، یعنی اون زایعه ریوی مثل کلیه، با یه مکانیزمی مثل کلیه باعث فشار خون شده. بله. خب علل ثانویه فشار خون رو گفتیم. آیا فشار خون اولیه اصلاً در کودکان نداریم؟ یه جوری شاید پاسخ به سوال همون شنوندمون هم که فرمودن از 15 سالگی براشون فشار خون تشخیص دادن. من البته پاسخ به سوال ایشون بگم که از یه سوالی دارم در واقع، البته سوالی که نمیشه الان جواب داد.
بله.
که آیا در اون زمان فشار ایشون رو تو شرایط استاندارد چک کردن؟ چون خیلی مهمه اینکه مثلا پله‌های مطب رفته بالای درمانگاه نشسته اونجا براش فشار چک کرده باشن 15 باشون، ارزش نداره. اون جزء تاریخچه مثبت پزشکی ایشون به نظر ما به حساب نمیاد، مستند و مستدل نیست. آره، میشه از اونجا هم نگاه کرد. بله، افرادی هستن که از کودکی فشار خون دارن. فشار خون در دنیای نوین جهان امروز 30% افزایش پیدا کرده. شاید یکی از دلایلی که این موضوع رو انتخاب کردیم برای برنامه که رو به افزایش هست، و مهمترین علتش هم استایل زندگی است. چاقی در بچه‌ها داره تبدیل به بحران میشه، بی تحرکی، کم تحرکی، مصرف فست فود، غذاهای اینچنینی، افزایش وزن و متقابلش فشار خون. این بزرگسالان اتفاقی نیست، داره به سمت کودکان شیفت میکنه یواش یواش. اون ماجرایی که در بزرگسالان داشتیم داره میاد به این سمت، خیلی داره سنش پایین میاد. پس ما یه فشار خون اسنشیال در کودکان هم داریم به جز این ماجرای حالا فزاینده. من اگه در کلینیک با کودک مواجه بشم که حالا ببخشید میگم خانواده کوپول ها، متعلق به خانواده کوپول است، خودش کوپول، پدر، مادر و
همین
چند نفر دیگه
وزن بالا دارن،
هم وزن بالا دارن، هم فشار خون دارن، این بچه هم حالا اومده با همون سرشت و ساختار و فشار خونم داره، اینو ما دیگه ژنتیکی فرضش می‌کنیم. به احتمال خیلی زیاد این یک فشار خون اولیه یا اسنشیال هست. دیگه خیلی نمیریم بگردیم جاهای مختلف ببینیم فشار خون هست.
خیلی متشکرم. پیامک ارسال کردن 901 956، گفتن خواهرزاده 6 ساله‌ای دارم، مدت هاست دچار تپش قلب و احساس فشار در قفسه سینه میشه، آیا با فشار خون در ارتباطه؟ آیا دکتر ممنون میشن این سوال رو پاسخ بدین تا بریم بخشی رو بشنویم.
خود فشار خون اگه در طول بکشه و تشخیص داده نشه میتونه منجر به بزرگی قلب، همون سوال که فرمودین، نارسایی قلب بشه و تپش قلب متعاقب اون اتفاق بیفته و درد سینه. اما مهمتر اینه که در این بچه زمانی که دچار این حمله میشه ما همون لحظه فشار رو بگیریم، ببینیم آیا فشار خون وجود داره همراه با تپش و درد سینه‌اش. این چند تا علامت کنار هم یک سری مسائل هورمونی و غددی رو به ما یادآوری میکنه. میگم در اروپا و امریکا و اونورا این علائم میتونه به عنوان نشانه از دراگ ابیوز یا مصرف سوء بعضی داروها و مواد هم باشه که در ایران متداول نیست، ولی پرکاری تیروئید میتونه همین نشانه داشته باشه. بله. پرکاری غده فوق کلیه میتونه همین نشانه داشته باشه. بعضن بچه به بیماری های دیگری مبتلا است که براش دارو تجویز شده، چه داروهای روانگردان، آرام بخش، ضد افسردگی، ضد اضطراب، یا حتی مثلا غده تیروئید همکاره و داره لووتیروکسین میخوره. به عنوان عارضی از لووتیروکسین ممکن این علائم رو داشته باشه. بچه‌ای که حساسیت دارن سالبوتامول تئوفیلین مصرف میکنن هم میتونن تحت تاثیر این دارو قرار بگیرن. یه سری بیماران هم مثلا که کورتون مصرف میکنن، مثلا بیماران کلیویمون، پیوندی هامون و از عوارض کورتون فشار خون در کده.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر رادگودرزی. بریم یه بخشی رو که خانم قندی برامون ارسال کردن به اتفاق بشنویم. خانم های باردار چه نوع واکسنی رو و در واقع با چه فاصله‌ای باید استفاده بکنن؟
رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور به 48% کاهش یافته. دکتر بابک اشرتی اپیدمیولوژیست.
یکی از مواردی که در ارتباط با بحث کرونا بایستی بهش توجه داشته باشیم مراقبت از خانم‌های باردار هست. در خانم‌های باردار به دلیل اینکه بالاخره به صورت طبیعی یه مقداری از ایمنی بدنشون کاهش پیدا می‌کنه، این هستش که این خانم‌ها در ارتباط با ویروس کرونا میتونن بیشتر دچار اشکال شدید بشن نسبت به بقیه جامعه، و خدای نکرده اگر که عفونت ویروسی وارد بدنشون بشه شکل شدید بیماری رو به هر حال بیشتر از بقیه میتونن بروز بدن. راهکار مهمی که برای خانم‌های باردار ما توصیه میکنیم بحث استفاده از واکسیناسیون هست و خدمتتون عرض کنم سایر دستورالعمل‌هایی رو که ما در ارتباط با بقیه مردم توصیه می‌کنیم، مثل زدن ماسک، مثل اجتناب از دورهمی‌ها، مثل شستن دست‌ها.
فرصت طلایی رسیدن به نقطه ایمنی جمعی علیه همه‌گیری کووید 19 با رکورد 100 میلیون دوز تزریق در حالی است که هنوز نیمی از جمعیت هدف واکسینه نشده‌اند.
در مورد بحث واکسیناسیون من خواهشم این هستش که ما الان طبق دستورالعملی رو که داریم این هست که یک خانم باردار هفته 12 به بعد بارداری میتونه دوز اول رو تزریق بکنه و 4 هفته بعد دوز دوم رو تزریق بکنه. نوع واکسنی رو که استفاده می‌کنیم نوع واکسن ویروس کشته شده هست و این نوع واکسن خوشبختانه روی جنین هیچ تأثیری نداره، روی سیر حاملگی اصلا تأثیر منفی نداره، ولی خانم باردار رو از ابتلا به بیماری شدید البته کرونا خیلی خوب محافظت می‌کنه و میشه گفتش که ما خیالمون راحت هست که در مورد کرونا مادر باردار رو خطری تهدید نمی‌کنه.
واکسیناسیون همراه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ایمن‌ترین، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 است.
متشکرم از خانم قندی. بریم تلفن بشنویم.
کودکانی که موقع گریه کردن نفسشون بند میاد، یعنی به صورت بخت موقت یه حالت میگن ریسه میرن، آیا اینو باید از لحاظ قلبی اینجور کودکان رو باید ما پیگیری کنیم یا یه چیز طبیعیه؟ به هر حال اگه فکر کنم طبیعی باشه، چون میگم انقدر موقع گریه کردن نفسشون بنده که کبود میشن دوباره مثلا باز نفس برگرده، مثلا به حالت یه چند ثانیه انقطاع نفس دارن. اینو ما باید پیگیری کنیم، در آینده ممکنه برای این بچه‌ها تو بزرگسالی مشکلی پیش بیاد. متشکرم و خدا نگهدار.
سوالم آقای دکتر در رابطه با نقش تغذیه و یا تپای مکمل مثل حجامت و لودرمانی یا تپ سوزنی در فشار خون کودکانه و همینطور تاثیر کرونا یا واکسیناسیون بر روی اینها چی هستش؟ با تشکر.
آقای دکتر رادگل درجی بفرمایید. راجب ریسه رفتن
در پاسخ به سوال شنوندمون، بله، شرح حالی که دادم خب به تشخیص ریسه میخوره. البته بعضی از بیماری های قلبی میتونن خیلی ریسه رو تقلید بکنن، بیماری هایی که با کاهش خونرسانی یا افزایش خونرسانی به ریه همراه هستن. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی در مورد ریسه عرض کنم که یک بیماری خانوادگی، معمولا شرح حال مثبتی در خانواده وجود داره. نحوه تشخیص ما هم همین شکله، معاینه میکنیم کودک رو، اگه مشکلی نداشته باشه تو معاینه‌مون کافی هستش، فشار خونش طبیعی باشه، سمع قلبش نرمال باشه. در خانواده اگه شرح حالی وجود داشته باشه که عمدتاً وجود داره، خب تایید میکنه این تشخیص رو که همین breast holding spell یا ریسه باشه. معمولا در خانواده پدر یا مادر، هر کدوم از این خانواده ها میتونه در خواهرزاده ها برادرزاده ها وجود داشته باشه، یه ارتباطی با کمخونی داره و اینها حتما باید از نظر فقر آهن چک بشن. حتی اگه آهنشون هم کم نباشه، دیدن درمان با آهن میتونه ریسه رو کم بکنه. از نظر قلبی یک کار ولی الزامیه، یعنی رفرنس و کتابی حتما باید انجام بشه، یک نوار قلب باید چک بشه. دیدن که یک اختلالی در نوار قلبشون ممکنه وجود داشته باشه که اون رو باید حواسمون باشه، وگرنه عمدتا این ربطی به قلب نداره و با افزایش سن هم برطرف میشه. هیچ سکلی آرزه هم بر از خودش به جا نمیذاره و خوب میشه، کاملا خوب میشه.
متشکرم دکتر. سوال بعدی رو پاسخ بدیم، حدودا 3 دقیقه مجموعه هم فرصت داریم برای باور و سوالی که پرسیدن. میخواید که من باور یه بار دیگه مطرح کنم جوابای دوستان و بعد، چون میخوان راجع به نقش تغذیه و تب مکمل در فشار خون کودکان سوال کردن. خب باور این بود که فشار خون در کودکان مادام العمر هست. من پاسخ دوستان رو دارم میبینم، اکثر دوستان گفتن باور اشتباهی است، مثل 912 144. دوستان دیگه هم گفتن که اگر مشخص بشه و درمان بشه درمان پذیر هست. بعضی هم گفتن ممکن موقتی یا دائمی باشه. اما بریم ببینیم که پاسخ طلایی چه هست آقای دکتر، آیا مادام العمر هست یا نه. همزمان خواهش می‌کنم راجع به نقش تغذیه و طب مکمل در فشار خون بالا در کودکان صحبت بفرمایید.
عمدتاً چون علت فشار خون در کودکان فشار خون اولیه نیست و فشار خون ثانویه است و ایرادی در یکی از ارگان‌ها وجود داره که فشار رو بالا برده، فشار خون قابل رفع است و با رفع ایراد در اون منطقه، مثلا درمانی پرکاری تیروئید، درمان مشکل کلیوی، فشار خون برگشت پذیره و یه چیز دائمی و ماندگار نخواهد بود. در این خانواده با افزایش وزن که خدمتون گفتم قصه فرق میکنه. در اینها فشار خون میتونه طولانی بشه، از رفتارهای فشار خون در بزرگسالان تبعیت میکنه. اساس درمان در این گروه خب چیزی نداریم که پیدا کنیم اونو رفع بکنیم، نه تنگی شهرگ وجود داره، نه مشکل پرکاری تیروئید یا هورمونی وجود داره. باید متکی هست بر کاهش وزن و ورزش و رژیم غذایی که معروف هست به دش دایت، DASH. حالا اسمش مهم نیست، محتواش اینه که باید فیبر و سبزی فراوان مصرف بکنن، آجیل کم نمک فراوان مصرف بکنن، نمک کمتر مصرف بکنن و حبوبات زیاد مصرف بکنن. یه نکته همینجا اشاره بکنم، مصرف نمک در کودکی با وقوع فشار خون در بزرگسالی ارتباط داره. به بچه‌هامون خیلی آجیل آلات شور، پفک شور، پوفیلای شور براشون درست نکنیم، به غذاشون نمک نزنیم، ارتباط معنی دار وجود داره. مصرف نمک رو کم بکنیم در کودکی، ممکن در خود کودکی فشار نده ولی در بزرگسالی فشار میاد.
طب مکمل و حجامت در فشار خون
اینجا فقط عرض بکنم، کاهش وزن اگه به ازای هر 10 کیلو کم کردن وزن حدوداً 10 میلیمتر جیوه میشه فشار رو پایین آورد. یه ورزش مستمر چه ویژگی داشته باشه که فشار رو پایین بیاره؟ میگن که این ورزش حداقل نیم ساعت الی 45 دقیقه در روز باشه، هوازی باشه، یه ساعت خاصی باشه. طب مکمل کمک کننده است، به ویژه در کسانی که فشار اولیه دارن، این خانواده چاقها. در اونهایی که ثانویه هست میتونه کمک بکنه، ولی جزء درمانهای موقت ماست. تغذیه هم که خدمتتون عرض کردم، کرونا و واکسیناسیون معمولا افت فشار ایجاد میکنن. با افزایش فشار ما مواجه نبودیم در دوره کرونا. یکی از تظاهرات کرونا در کودکان کاهش فشار بوده، فراوون داشتیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رادبود عزیز، زمان ما تمام شد، ما از حد اکثر زمانم استفاده کردیم. ممنونم که تشریف آوردید دوستان.
مفید بوده باشه.
حتما دوستان، متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودیم. به اتفاق جناب آقای دکتر رادبود عزیز با شما زبران خداحافظی میکنیم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
خدا.